باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارت که فرمود این دو حدیث شریف را پهلوی هم قرار می دهیم تا در نتیجه بدین معدبت الله آشناتر شویم. معدبت الله یعنی سفره آماده الهی، و از آن بهتر بهره ببریم و به سعه وجودی انسان نیز آگاه‌تر گردیم. خب چون اون سفره‌ای که انداخته میشه به اندازه سعه وجودی انسانه که بهره ببره ازش، هر چون سفره وسیع‌تره انسان وسعتش یعنی بیشتر. همونجوری که شما سفره که میندازید برای یه نفر سفره میندازی، اگه بچه باشه غذایی که جلوش میذاری محدوده، اما اگه یه نفری باشه که بزرگسال و خیلی پرخور باشه خیلی غذای بیشتری میذاری. انسان موجودیه که بزرگترین سفره رو در عالم امکان به او تعلق میگیره، کم میشه قرآن. حالا باید ببینیم چی میفرما. حدیث اول، شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله علیه در مجلس 61 امالی به اسنادش روایت فرموده است. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، یه شخصی گفت در خواب دیدم که به من گفتن احادیثی رو که حضرت علامه آقا جان در کتابهاشون آورده ان تو این احادیث خیلی دقت کنید، اینها رو حفظ کنید، اینها یه احادیث خاصیه که آقا جان گلچین کرده از جوامع روایی. حالا به اسنادش روایت فرموده است عن جابر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام. جابر روایت کرده از امام باقر که امام باقر عن علی ابن الحسین از امام پدرشون امام سجاد روایت کردن، عن الحسین ابن علی از امام ایشون از امام حسین، عن علی ابن ابی طالب از پدرشون امیرالمومنین که قال رسول الله، که گفت امیرالمومنین که رسول خدا فرمود انا مدینة الحکمه و هی الجنه، من شهر حکمتم و آن بهشت است، و انت یا علی بابها، و تو ای علی درب آنی، فکیف یهتدی المهتدی الی الجنه، و چگونه هدایت می شود هدایتگر یا هدایت خواه به سوی بهشت، و لا یهتدی الیها الا من بابها، و هدایت نمی شود به سوی آن مگر از درب آن. این حدیث رو که انا مدینة العلم و علی بابها، یا انا مدینة الحکمه و علی بابها، انا مدینة الفقه و علی بابها، به صورت‌های مختلفی روایت شده، اهل سنت هم روایت کردن به طریق‌های مختلف، به اسانید مختلف اینو روایت کردن. من شهر دانشم، شهر علمم، و علی تو درب آنی، و کسی به این شهر نمیتواند وارد شود مگر از درب آن. یعنی کسی به رسول الله نمیتونه بهره مند بشه از این شهر دانش مگر از طریق امیرالمؤمنین. یه وقتی می دیدم که یک نامه‌ای، کتابی، چیزی نوشته‌ای از طرف امیرالمومنین باید می بردم خدمت رسول خدا، انگار در عالم رویا. بعد سلمان فارسی دم در اون خیمه و اون جایی بود که رسول اکرم تشریف داشتن، که من وقتی برخورد کردم با ایشون بعد از احوال پرسی گفتم که من ایرانی هستم. مثلا هیچ توجهی نکرد که من ایرانی هستم و یعنی این حرف ها اصلا من ایرانیم، من عربم، من عجمم، این هاست یعنی چی؟ رسول خدا اینقدر زحمت کشید که این حرف ها رو بزنی کنار. بعد ایشون حالا فرمودن که هیچ کس نمیتونه خدمت رسول خدا برسه مگر اینکه از طرف امیرالمؤمنین آمده باشه. بعد فرمودن حتی حسنین هم میخوان خدمت رسول خدا برسن، به واسطه امیرالمؤمنین خدمت رسول الله میرسن، چون باب رسول الله ایشون. لا یهتدی الیها الا من بابها، مگر از در آن، باب رسول الله امیرالمؤمنین. لذا اونایی که در خانه امیرالمؤمنین نرفتن یعنی هیچ بهره ای از رسول الله ندارن. حالا نماز بخونن، دولا راست بشن و اونا احکام مناسک اسلام رو به جا آوردن، یه حرف بهره‌مندی از علم رسول الله یه چیز دیگه است که خیلی باید رو این دقت کرد که همونطوری که رسول الله باب الله، امامان ما باب الله، در خانه خدای در خدا هستند، باب ورودی به خدا امامه، بعد باب رسول الله امیر المؤمنینه. خب این حدیث اول. حدیث دوم، جناب ابن بابوی صدوق در من لا یحضره الفقیه و جناب فیض در آخر وافی باب مواعظ امیر المؤمنین به نقل از من لا یحضر روایت فرمودند که حضرت امیر المؤمنین در وصیت به فرزندش محمد ابن حنفیه، این بخاطر مادرش حنفیه بود، پسر امیر المؤمنین میگن محمد ابن حنفیه رضی الله عنه، فرمود و علیک به تلاوت القرآن، یا به قرائت القرآن، که یه بار عرض کردیم بین قرائت و تلاوت تفاوته. کتاب رو، نامه رو انسان قرائت میکنه، تلاوت اون متنی تلاوت میشود که قابل پیگیری و عمل کرد باشه. لذا تلاوت قرآن، چون از تالی تلو و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، قسم به خورشید، بعد قسم به ماه که پشت سر آن می آید. تلاوت یعنی قرائتی که همراه با عمله، که قرآن رو تلاوت می کنیم، یعنی می خونیم که عمل کنیم، و الا یک کتاب دیگه ای رو شما قرائت می کنید، تلاوت نمی کنید. خب بر تو باد به تلاوت قرآن و ام و العمل به و عمل کردن به آن و لزوم فرائضهی و شرائعهی و حلالهی و حرامهی و امرهی و نهیهی و ملزم کردن خود به فرائض آن، واجباتی که خداوند در قرآن یعنی آمده، و شرایع، شریعت اون راه و روش، راه و روشی که قرآن مشخص کرده، و حلال و حرام آن، یعنی ملزم باشی به حلال و حرامی که قرآن فرموده، و امرهی و نهیهی، اونجایی که امر میکنه، اونجایی که نهی میکنه. تا اینجا، تا این قسمت سخن عملیه، والعمل به. ببینید اولش فرمود چی؟ علیکه به تلاوت القرآن والعمل به، عمل کردن به قرآن. بعد از اینجا حالا میگه فقط عمل کردن نیست، و تهجد به و تلاوتهی فی لیلک و نهارک، و همچنین شب زندداری با قرآن و تلاوت آن در شب و روز خودت. یعنی بعضی میگن آقا باید به قرآن عمل کرد، خوندن قرآن، نه خیر، خواندن قرآن خواص و آس، چون کلام الله، که به زبان تو جاری می شود. شب زنده داری کنی با قرآن. یکی از دستورهایی که آیت الله قاضی به شاگردانشون می دادن می فرمودن در شب قسمتی رو قرآن رو ایستاده سرپا بایستید و قرآن قرائت کنید. حالا یه قسمتی که میشینید قرائت میکنید سر جاش، یه قسمتی پاره ای رو هم ایستاده قرآن تلاوت کنید که اون خودش یه آثار و برکات دیگه ای داره. بر تو باد به تهجد، یعنی بیداری شب با قرآن و تلاوت آن در شب و روز. شب مخصوصا تلاوت قرآن مقدمه. فإنه عهد من الله تعالی الی خلقه، چرا که او عهد خدای تعالی با خلق اوست. این نکته رو این وسط بگیم. میدونید ما یک کتابی داریم به نام کتاب عهدین، عهدین که همون تورات و انجیله و البته کتبی که منسوب به انبیاست که میگن عهد عتیق و عهد جدید. یعنی تورات به اضافه 39 تا کتاب، 38 تا کتاب دیگه که حالا با هم میشه 39 تا کتاب که منسوب به انبیاست، اینا میشن عهد عتیق، یعنی عهدی که خدا با انسان بسته. بعد میشه انجیل، اناجیل اربعه، چهار تا انجیل که حالا موسومن به انجیل، به اضافه یه سری نامه هایی که از مثلا حواریون حضرت عیسی هست و که میگن عهد جدید به اونها. صحت و سقم کتابا رو کار ندارم که آیا نسبت اینها به انبیا درسته درست نیست، چقدرش درسته، که اکثرا باطله، اگرچه رگه هایی درش هست ولی کتاب خدا نیست. یعنی شما بخونید اون کتابا رو متوجه میشید یک کسی نشسته گزارش نوشته، زندگی نامه حضرت عیسی رو نوشته. این کتابی که نیست بر حضرت عیسی نازل شده باشه، یا حتی اون خود تورات و اینها که میخونید میبینید یه نفر نشسته گزارشی تهیه کرده. اگرچه بعضی داستانهاش درسته ولی اینکه کتاب خدا باشه، کتاب خداوند باشه، اونی که نازل شده رو اون بحث داریم. حالا اما اون عهدی که آخرین عهدی که خداوند با انسان بسته که دست نخورده باقی مانده قرآنه. قرآن عهدیه که خدا با انسان بسته، عهد الله. لذا حضرت امیر فرمودن چی؟ فإنه عهد من الله تعالی الی خلقه، یعنی یک انسان موحد بخواد خدا پرست بشه با خدا عهد ببنده. ایمان آوردن یعنی چی؟ عهد بستن با خدا. میگه چیه اون عهد؟ قرآنه. بعد باید بری سراغ این عهد ببینی چه عهدی بسته خداوند با تو. که باز در خود قرآن هست که خداوند میفرماد اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا به عهدم با شما وفا کنم. پس باید بخونی قرآن رو که ببینی چه عهدی کرده خداوند با تو. فهو واجب علی کل مسلم، و آن واجب است بر هر مسلمانی. ان ينظر في كل يوم في عهده ولو 50 آیه، این که نظر کند در هر روز در عهد او اگرچه 50 آیه باشد. اگر چی شده 50 تا آیه باشه واجب بر هر مسلمان، که لا اقلش روزی 50 آیه بخونه از قرآن، اونم مسلما با چی؟ ترجمه، که بفهمی چی فرموده خداوند. وعلم ان درجات الجنه على عدد آیات القرآن و و بدانید که درجات بهشت بر عدد آیات قرآن است. قرآن 6600 و اندی آیه داره، میگه اینا درجات بهشتن. فاذا کان یوم القیامه، پس هنگامی که روز قیامت شود، یقال لقارئ القرآن، گفته می شود به قاری قرآن که اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو، هر چقدر میخونه بالاتر میره. تو روایت دیگه داریم که امیرالمومنین فرمود شیعیان ما که از دنیا برن قرآن بلد نباشن، در برزخ به اونها قرآن تعلیم میشه، بعد به اونها گفته میشه بخوان و درجات رو بالا برو. لذا کسی که اینجا قرآن رو یاد گرفته اونجا چقدر دیگه پیش افتاده، و اون کسی که تلاوت کرده قرآن رو اینجا چقدر بالا رفته. فلا یکون فی الجنه بعد النبیین و صدیقین ارفع درجه منه، و در بهش بعد از انبیا و صدیقین رفیع درجه تر از او نیست از قاری قرآن. اون کسی که با این شکل قرآن قرائت کنه ها، عمل کنه به قرآن، لزوم فرائضش، حلالش، حرامش با این قضیه، و الا از اون ور داریم رب تال القرآن و القرآن و یلعنه. چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن لعنتشان میکند. یعنی باید اگر کسی قاری حقیقی درست قرآن باشه، بله دیگه بعد از انبیا و صدیقین کسی به رتبه او در بهشت نمیرسه. و عزیزان یه نکته‌ای بگم، قرائت قرآن وقتی مداومت باشه یه بصیرتی میده به انسان، یک بینایی به انسان میده که خودش هم شاید متوجه نباشه، یه چیزایی رو میبینه که دیگران نمیبینن، یه چیزایی رو میفهمه دیگران نمیفهمن. دیدن منظورم حتما تمثلات نیست ها، تمثلات یه بحث دیگه است. میبینه که آقا این کار عاقبت به خیری نمیشه، مثلا میبینه که آقا این شخص مثلا آدم خوبی نیست. منظورم این بصیرت پیدا میکنه وقتی که خیلی اهل قرآن باشه، خدا بهش بصیرت میده. خب در حدیث اول حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مدینه حکمتم، یعنی شهر دانشم، شهری که در و دیوارش و همش مردمانش همه علمن، علم مجسمن. تو این شهر کیا زندگی میکنن؟ حضرت ابراهیم، حضرت عیسی مسیح. یعنی کسی بره تو این شهر کیا رو میبینه؟ حضرت عیسی مسیح رو میبینه، حضرت ابراهیم رو میبینه، حضرت ادریس رو میبینه. با اینا هش رو نشون. قرآن میخونی با کیا برخورد میکنی؟ بعد هر کدام از اینها علومی نزدشونه. این شهری پر از علوم مجسم، پر از ازواق و مواجید توحیدی، پر از شهودات. این شهر دانشم یعنی چی؟ شهر دانشم. و این مدینه بهشت است. تو بهشت کیا هستن؟ صالحانن، صدیقانن، شهدا هستن. بعد میبینی که آقا اینجا هر کسی راه نداره، دزد رو اینجا راه نمیدن، درسته؟ دزد تو بهش نیست، پس اگر هزارم امام سرش باشه اختلاس کنه اینجا جا نداره، هزارم عمام سرش باشه و ریش بلند دروغ بگه، اینجا جا نداره. چون بهشت مدینه بهشته، در و دیوار و زمینش همه زندن و علم میدن به انسان، و تو ای علی در این بهشتی، ورودیش از طریق توه. یه نفر میگه آقا چرا شهر به اون بزرگی فقط یه درش رو گفت امیرالمومنینه؟ گفتم اونجا وجب نیست که به وجب کنی، ورودی اون شهر از دربه، یعنی هیچ کس نمیتونه وارد بشه به اونجا مگر از طریق امیرالمومنین، که درب هم جزء چیه؟ شهره. در که جدای از شهر نیست. حکیم ابوالقاسم فردوسی گوید که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. چگونه کسی به بهش راه میابد و حال این که راه نمیابد بدان مگر از در آن؟ این شعری بنده گفته بودم که حالا نگه سرچ بچه، که کسی که از در وارد نشه دزده. از دیوار کسی بخواد وارد بشه چیه؟ دزد از دیوار وارد میشه. اصحاب پیغمبر نیست کسی که از در وارد نشده باشه، هر کی که باشه دزد محسوب میشه، نه صحابی. به قول عارف سنائی، دو رونده چو اختر گردون، دو برادر چو موسی و هارون. هر دو یک دور ز یک صدف بودند. امیرالمومنین و رسول خدا رو می فرماد. هر دو پیرایه شرف بودند، تا نبکشاد علم حیدر در، ندهد سنت پیمبر بر. زوغافیتینه، زوغافیتین دو تا قافیه داره، حیدر در، پیمبر بر، یعنی در و بر هم قافیه است، بعد حیدر و پیمبر هم قافیه هست. میگه تا علم حیدر در باز نکنه سنت پیامبر میوه نمیدهد. اون سنتی که از پیامبر هست، راه و رسم و عبادت، فقط وقتی میوه میده که از طریق امیرالمومنین وارد بشی. ولایت در بهشت است، در بهشت است، از طریق ولی میشه به بهشت رسید. ولایت زبان قرآن است، لسان قرآنی که قرآن چی میگه. عرض کردیم بارها، آقا امیرالمومنین داره میفرماد قرآن حمال ذو وجوه، قرآن دارای حمل معانی زیادی رو با خودش حمل میکنه. چی هست که به ما بگه قرآن چی داره میگه؟ امام باید باشه که بگه آقا حقیقتاً قرآن چی داره میگه. ولایت معیار و مکیال انسان سنج است. ما انسان رو بخوایم پیمانه کنیم، متر کنیم، اندازه بزنیم، هر چیزی سنجشی داره، ترازویی داره. ترازوی انسان چیه؟ یعنی چجوری بگیم آقا این انسان چقدر میارزه؟ این طلا رو معیار داره، عیار داره، حالا وزنش سر جاش عیار داره، 18 عیار، 20 عیار. نقره هم همینطور. اسب میخوای بخری معیارهایی داره که این اسب خوبیه، نژادش چیه، حالا بعد گذشته از نژاد بدن و عضلاتش چگونه است، تیز تکه، نمیدونم قدرتش بالاست، هر کدوم از اینا سخن گفتن، منطق، علم منطق ترازوی سخن گفتنه. انسان معیارش چیه؟ انسانیت. دیدید میگن انسانیت، انسان باش. آقا انسان باشم یعنی چی باشم؟ از انسان چیه؟ معیارش چیه؟ میفرماد مکیال، مکیال اون کیل پیمانه است، معیار و مکیال انسان سنج است ولایت، که با او سنجیده میشه. لذا در روایات داریم که ترازوی اعمال، ترازو در قیامت اما حجج الهیه هستن، امیر المؤمنین، میزان اعمال میذارن کنار امیر المؤمنین که بیرن چقدر شبیهی شما به این انسان کامل. انسان سنج است و میزان تقویم و تقدیر ارزش‌های انسان هاست. قوام، اندازه ارزش‌های انسان چقدره؟ میخوان بسنجن، با او میسنجن، اندازه میزنن. ولی هر کسی مدعیه که من خودم آدم خوبیم، تو سختی ها، در هنگامه غضب، در هنگامه قدرت، در هنگامه شهوت، انسان چه فعلی، چه واکنشی از خودش نشون میده. بعد میارن حجج الهیه رو. به قول حضرت آقا صاحب کتاب میفرمود، به طرف میگن چرا گناه کردی؟ میگه جوان بودم، خوشگل بودم، گناه افتادم. حضرت یوسف رو میارن میگن این خوشگل بود، ترد بود، یا تو این چرا گناه نکرد؟ معیار دیگه. حضرت سلیمان رو میارن به پادشاه میگن تو چرا گناه کردی؟ میگه سلطنت دستم بود، گناه کردم. حضرت سلیمان میگن این مگه سلطنت نداشت؟ زنبیل میبافید حضرت سلیمان، از پول اون خرج میکرد، از بیت المال نمیخورد. یعنی این سلطان مگه نبود؟ یک یک پناه بر خدا. حکمت آن علم محکم و استوار است. چون حکمت خودش چی از محکمی است؟ که دارنده حکمت صاحب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و برد الیقین است. اون کسی که دارای حکمت محکمه، علمش ظنی و گمانی و به نظرم و اینا نیست، علم محکمه. علم الیقین و عین الیقین رو قبلا بحث کردیم. شما یه آتشی میبینی یقین ببخشید یه دودی میبینی یقین میکنی پشت این دود آتشه، میشه چی؟ علم الیقین. بعد میری جلو آتش رو میبینی، میشه عین الیقین. بعد میری داخل آتش میسوزی و آتش میشه، میشه حق الیقین. که حالا برد الیقین در روایت امیرالمومنین آمده، اون خنکای یقین که غرق میشه در یقین. دانشش او را حکیم میکند که محکم میشود، ریشه دار میگردد. یعنی با هر بادی این ور اون ور نمیشه. آقا امیرالمومنین حال در جنگ فرمود به محمد ابن حنفیه که تزول الجبال ولا تزول، کوها جا به جا شدن، تو تکون نخوری از جات. همه دویدن دنبال دنیا، تو ندوی یه وقت. همه دیدی فلان کارو میکنن، تو نکنی یه وقت. کوها جا به جا شدن، تو تکون نخوری از جات. مؤمنین این گونن. مؤمن ویلا یه بادی وزید، باد هوای نفس، دیدیم چه علمایی رو زد زمین، چه فسادی در آمد از تو اینا. همه استاد اخلاق بودن و درس میگفتن و محکم می شود، ریشه دار می گردد. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، محکم. المؤمنو کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواره، هیچ بادی نمیتونه تکونش بده، باد هوای نفس. همه دزدی میکنن، تو نکن. آقا همه دارن مثلا ربا میخورن، ما نمیخوریم. همه هر کاری کنن، ما نمیکنیم، ما نیستیم. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، و کسی که حکمت به او داده شود خیر کثیر به او داده می شود. یاسین و القرآن الحکیم، یاسین خود قرآن چیه؟ حکیمه، محکمه، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی که محکم است آیات آن سپس تفصیل می‌خورد. همه استواره، انسان قرآنی باید همه چیش استوار باشه، همه چی دانشش، کردارش، همه استوار، و بعد هیچی نتونه این حرکت بده از جاش، از راه به در کنه. قرآن حکیم است، ریشه دار و استوار است، محکم است، از کوها محکمتر و از کهکشانها بزرگتر و استوارتر است. کلام الله قائم به حق است. کلام خداوند سبحان، خالق آسمانها و زمینه، کلام بشر نیست که شاید و امروز و خیلی از علما هستن، علمای دانشمندان کتاب می نویسه، بعد از 20 سال دیگه نظر خودش عوض میشه، میگه نه من نظرم الان این نیست دیگه، خودش کتاب نوشته بعد از 20 سال 30 سال دیگه خودش قبول نداره حرفای خود، این محکم، این زن بوده، این گمان بوده، به نظرش رسیده اینجوریه، یعنی محکم و استوار نیست. پس جانی که شهر علم شده است، آن جان بهشت است. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد مردم سه صنفن، عالم ربانی یا عالم ربانی است، یعنی همین که جانش بهشته، خود بهشته، در بهشته، و متعلمون علا سبیل نجاح، یا شاگردی که در مسیر فلاح و رستگاری حرکت میکنه، ما بقی همه جون رعا، بقیه دیگه خرمگسانند، یتبع کل نائق، دنبال هر صدایی میرن، یمیل و مع کل ریح، با هر بادی این ور اون ور میشن، تلویزیون اینجوری تبلیغات میکنه اونوری میرن، ماهواره اینجوری میگه اون طرفی میشن، یه عده جمع میشن شورش میکنن شعار میدن اونوری میرن، یه عده میگن درود بر فلانی میدن دنبالش، یه عده میگه مرگ بر فلانی میدن دنبال اون، چون چیان ریشه دار نیست، استوار نیست. پس جانی که شهر علم شده است، آن جان بهشته است، اون جانی که بهشته. آقا امیرالمومنین عبارتی دارن تو نهج البلاغه، می‌فرماد در طریق حق از کمی همراه پریشان مشو. اگه تو راه حق رفتید هیچ کی تو این مسیر نیست، منم و یه نفر دیگه مثلا، منم و دو نفر، همه دارن اونوری میرن، یه نترسی ها، چون خود حضرت اینجوری بود. از قریش 5 نفر میگه همراه بودن با امیرالمومنین، 14 قبیله همراه معاویه بودن. خیلی ها، 14 تا قبیله همراه معاویه بودن، فقط 5 نفر با امیرالمومنین بودن. از اون طرف شک میکن نکنه من اشتباه میکنم. نه، چنان محکم امیرالمومنین استواره که ستون برای همه اعصار. باید اینجوری بشی، باید چنان علم کسب کنی که محکم و استوار باشی. این یک حرف و یک اصل و کلامی که از بطنان عرش وحی و رسالت و ولایت نازل شده است، از باطن عرش وحی و رسالت و ولایت، از باطن عالم نازل شده. این یک حرف و یک اصل و کلامی که از بطنان عرش وحی و رسالت و ولایت نازل شده است و خلاصه آن این که حکمت بهشت است. بهشت چیه؟ دانشه. آقا جایی که دانش نباشه جهنمه. آقا مغول‌ها چجوری زندگی میکردن؟ قتل و غارت و تجاوز و کارشون از این بود، دزدیدن زنهای همدیگه بود، دزدیدن اموال همدیگه بود. عرب ها قبل از اسلام چجوری زندگی میکردن؟ همینجوری مثل مغولا. اروپایی ها، وایکینگ ها چجوری زندگی میکردن؟ همینجوری. چرا؟ چون دانش نبود، علم نبود، علم الهی. چون علم غیر الهی باشه باز همون وحشیگری هاست، بدترشه. میشه بمب اتم میزنه تو هیروشیما همه رو میکشه مثلا، میشه بمب شیمیایی میزنه یه مرتبه اونم همون وحشیتر شده. تازه علم الهی باید بیاد انسان رو آدم کنه. حکمت بهشته. و جانی که حکمت اندوخته است بهشت است و مدینه حکمت هست. رو اون حکمت هم عمل کنه ها، نه اینکه الفاظ حفظ کنه نیست ها عزیز من، به لفظ و چارت کتاب خوندن نیست. چون آخر رسیدیم آخر فصل، اواخر فصل فاطمیه ایم. چارت کتاب خوندن کسی ولی خدا نمیشه، باید تو جانش بشینه. پای عمل که میاد اونگونه ای عمل کنه که قرآن میگه، بعد میشه انسان قرآنی. و مدینه حکمت است و ولایت در این بهشت است. در خانه ولی خدا میری، یعنی رفتی در چی؟ کجا رفتی؟ در بهشت. میری در خانه ولی خدا، یعنی میری در بهشت. شیرین و شنیدنی این که ذکر حلقه در بهشت یا علی است. درب بهشته، فرمود من به شهر علمم و هی الجنه، بهشت من شهر علمم و آن بهشت است و تو درب آنی یا علی. و جالب اینه که روایت میگه ذکر حلقه در بهشت یا علی است. به نقل روایت ذکر حلقه در بهشت تبرک میجوییم فی الامالی به اسناده الی سعید ابن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال. امالیه ظاهرن شیخ صدوق باید باشه. به نقل از ابن عباس که از پیامبر اکرم که قال ان حلقه باب الجنه من یاقوتت همراه، حلقه در بهش از یاقوت سرخه. حالا چرا یاقوت سرخ؟ اون حکمت علت داره ها. الا صفائح الذهب، بر صفحه چی؟ طلا. شما قدیم کوبه ها درهای کوبه ای رو یادتونه، یه چیزی بود میبردن بالا میکوبیدن صدا میکرد. میگه اون صفحش تلاست، اون کوبش یاقوت سرخه. فاذا دقت الحلقه على الصفحه تنت و قالت یا علی، که وقتی اون حلقه رو میکوبن بر اون صفحه تنینی دارد که میگوید یا علی. بعد جالبه تو روایات دیگه داریم میگه هر کدام از درهای بهشت یک تنینی از یا علی دارن، همشون ذکرشون یا علی است، هر کدوم یه تنینی دارن. یه چیزی دیگه بگم بگم دیگه یا علی، اون جانی که بهشت میشه درش میگه چی؟ یا علی. تصویری باید ببینی دیگه، اون جانی که بهشت میشه ذکر درش یا علی است. جان انسان درش کجاست؟ دهنشه. تنین این از یاقوت چیه؟ سرخم. از زبون چیه؟ سرخه. تنینش میشه چی؟ یا علی. یعنی اون زبانی که میگه یا علی، این نشون میده که شهر بهش پشتش خابیده، که حقیقتاً یا علی میگه از ذکر علیین عباده و افضل العباده، یاد علی عبادت و افضل عبادات هست. از ذکر علیین عباده، زینوا مجالسکم به ذکر علی، مجالستون رو با ذکر علی زینت دهید. پس یا علی بگو که این حلقه در بهشت، عادت کن به این که این کوبه زیاد صدا کنه، دائم دل ما علی علی میگوید. یا علی. در حدیث دوم جناب وصی حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرزندش ابن حنفیه وصیت می کند و می فرماید فرزندم قرآن عهد خداست، مبادا شب و روز بر تو بگذرد و از عهد الله غافل بمانی. نکنه شب و روز بگذره قرآن و لاشو باز نکنی. عزیزان من و شما که هیئت و کلاسی هستیم، اگه قرآن نخونیم پس کی قرآن بخونه؟ اونایی که صوت میخونه عبدالباسط و عبدالقابض که اونا اصلا باز قرآن نمیخونن، اونا که برای صوتش دارن میخونن. چند نفر تو این عالم قرآن خوانن حقیقتا قرآن میخونن که عهد خدا رو؟ بعد روایت داریم خدا تجلی کرده در قرآن، بخون تجلی خدا رو تو قرآن پیدا کنی ببینی. بخونیم که ببینیم، خودمو میگم مبادا شب و روز بر تو بگذرد و از عهد الله غافل بمانی. آقا پیامبر اکرم روز قیامت شکایت میکنه بابت قرآن از امتش که ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، این قوم من قرآن رو اتخذوا گرفتند، نمیگه رها کردن قرآن رو. آیه رو دقت کنید، این قرآن رو اتخذوا هذا القرآن محجورا، قرآن رو گرفتن اما محجورن یعنی ترک کرده، گرفتن در حالی که ترک کردن. چجوری میشه آقا؟ پارادوکس داره. یعنی گرفتن خوندن اما با صوت بخونن و بر هر مسلمان واجب است که هر روز در عهد او بنگرد و هرچند در 50 آیه که لااقل شب و روزی 50 آیه را با نظر و تدبر قرائت کند. دستورالعمل دیگه، خدا میدونه آقا بعد از یه مدتی چه برکاتی میگیره انسانو. و ذیل حدیث فرمود فرزندم بدان که درجات بهشت بر عدد آیات قرآن است و چون روز قیامت شود به قاری قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو. در بهشت بعد از نبیین و صدیقین کسی به حسب درجه برتر از قاری قرآن نیست. گوهر معرفت آموز که با خود ببری که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اینو با خودت میبری اونور، ولی هر چی پول جمع کنی سکه و طلا و دلار بخری باید بذاری بری. اون گوهر معرفت رو با خودت میبری اونور، بعد اونجا معلوم میشه کی سرمایه داره، اونجا معلوم میشه کی سرمایه داره. و خدا میدونه آقا فهم بعضی از آیات قرآن اون طرف 100 سال راهه، 100 سال که میگه بخوان بالا برو. وقتی فهمیدی اینجا اونجا میدونه او چه سرمایه داری هستی شما. اون طرف اینجا دیدی بچه به دنیا میاد چشماشو باز میکنه میفهمه شاهزاده است، همه دورشن نوکر و کلفت و کنیز و حال. اینجا که از خیلی مهم نیست چون مدتش کوتاه و سرعتش گذرا و اونور وارد میشی میبینی بابا ما چه سرمایه‌ای داشتیم. انشالله وقت گذشته، انشالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.